چرا گریه نمی کنی؟ فیلمی بود که بعد نظر من در با همه چیز و همه کس سر دعوا داشت، انگار که با هیچ چیزی حالش خوب نیست و حتی داره خود ناامیدی رو به سخره میگیره، به همه چیز داره یک نگاهی سراسر تحقیرآمیز میندازه، در حالی که تجویزی هم نداره ولی تو امان مسیر شفافی هم نداره، نمیدونه کجا ایستاده یا به کدوم سمت داره میره.
موقعی که این قصه رو میخواستم بنویسم و بسازم به این فکر کردم که این مسئله به بن‌بست رسیدن رو میشه تعمیمش داد، میشه اینو تسری داد به شرایط جامعه، جامعه که به نظر من کاملا به بن‌بست رسیده بود یا رسیده در خیلی از زمینه‌ها، خیلی از چیزایی که قبلا یه معنایی داشت الان از معنا توهی شدن و این به پایان رسیدن، این به بن‌بست رسیدن، این انسداد، این استیصال موضوع این فیلم بود. اون کسانی که بالای گود نشستن و میگن لنگش کن، اونا صداشون خیلی بالاتر از صدای مردم واقعیه. این اغلب این کسایی که در سال 401 خواستار این بودن که همه چیز تعطیل بشه، همه چیز، هیچ کی فیلم نسازه، هیچ کتاب ننویسه، هیچ کی نمیدونم استادیوم نره، هیچ کی بستنی نخره، هیچ کی فلان نکنه، هیچ کسی هیچ کاری نکنه، اینا آدمایی ان که خودشون معمولا کار خاصی نکردن. خیلی از اینا اصلا رفتن از ایران. توی فیلم چای گریه نمیکنه یه دیالوگی داره میگه تو راهکار برای همه چیز فرار کردنه، چطور میتونی برای من نسخه بپیچی؟ یعنی کسایی که از مشکلات فرار کردن بیرون نشسته بودن، ولی چون این یک صدای یک اکثریت ساخته شده داره، صدای خیلی بلندیه و اجازه نمیده که دیگران حرف بزنن، دیگران بگن که آقا ما حق داریم تلاش بکنیم. همه که مثل شما فکر نمیم، مثلا فرض میکنیم که شما اعتقاد راسخ داری به این امری که تبلیغشو میکنی، اجازه بده من در اشتباه باشم، اجازه بده من مسیر خودمو برم.
چی میخواستم بپرسم؟ از کجا میخواستم شروع کنم؟ یکی از سخت‌ترین کارهای کارگاه همین نقطه آغاز ماجراست. بعد تو راه که من داشتم میامدم اینجا داشتم فکر میکردم که شما متفاوت ترین میهمان منی تا الان توی کارگاه. حتی قبلا هم من این جمله رو گفتم اونجایی که میخواستم با مهراوه فردوسی حرف بزنم که یک نویسنده بود و تا پیش از اون من همه آدمایی که تو کارگاه بودن به نوعی ربطی به فضای کسب و کار داشتن، یا خودشون صاحب کسب و کار بودن توی کسب و کار کار میکردن. بعد از یه جایی، یعنی دقیقا از سر اپیزود 100 کارگاه، به نشستم که دیگه حال نمی کنم فقط با یه گروه از آدم هایی که آدم های نزدیک تری هم به، یعنی توی یه فضایی داریم کار میکنم، دوست دارم که مثلا یه خود تنوع بدم و اینا، و رفتم سراغ یک ور دیگری از بازیگوشی هم که حوزه ادبیات بود، سعی کردم مثلا اون ورم یه خورده، یعنی توی اون گفتگوها من خیلی بیشتر مخاطبم راست شده و دیگه این با دامنه بازیگوشیه داره بازتر میشه، باید نقاش حرف زدم تنوز منتشه نشده، بعد با یک فیلمساز مستند حرف زدم که اونم هنوز منتشر نشده و بعدم که الان در خدمت شما این، خیلی برای من اتفاق خوبیه. و یه تردیدی داشتم توی این فضاها که آیا مخاطبینی که به هر حال من از اون فضا شناختند و دنبال کردند و اینا، آیا برای اونا هم همین قدری که برای من مثلا جذابه جذاب هست یا نه، و صادقانه دیدم در کمال ناباوری برای بخش خوبیشون هست، یعنی این تنوع، این مثلا سمت و سوهای مختلف رفتن براشون جالب. خلاصه که خیلی خوشحالم که امروز با شما حرف می‌زنم. مرسی که قبول دعوت کردید.
خواهش می‌کنم.
آقای معتمدی، من فیلم شما رو فکر کنم 2 هفته پیش دیدم. نه بیشتر. مثلا 3-4 هفته پیش دیدم و اولین چیزی هم که به ذهنم اومد این بود که چرا این شبیه هیچ کدوم از فیلم‌های داستانی دیگری که حتی تو گروه هنر تجربه من دیدم نیست. اون جایی که من این فیلم رو دیدم، راستش بخوام من فیلم قبلی شما رو هم دیده بودم و تو ذهنم نیومد اسم اون کارگردان اون فیلم، تو ذهنم نبود، که بعد که دیدم که این در یه جورایی حتی میشه گفت در امتداد اونه و میشد که بفهمی. شما خودتون این توصیف رو از خودتون دارید که یک کارگردان متفاوتی هستید نسبت به مثلا، حالا نگم بدنه سینما، نسبت به فیلمسازهایی که خودشون یک جریان مستقلی هن از سینمای بدنه؟
ببین، شاید اگر بخوام همین لحظه و همین الان رو نگاه بکنیم، آدم میتونه از این نوشابه‌ها بر خودش باز کنه، ولی عمر جهان و عمر سینما بیشتر از عمر ماست و در طول تاریخ سینما ایران و جهان فیلمسازه زیادی بودن که با یک ایده مشخص و با یک در واقع تعریف مشخصی از فیلمسازی در واقع شروع کردن به کار. بنابراین من خودم بیشتر دنباله رو کسایی میدونم که سینما براشون یه مقوله صرفاً سرگرمی نبوده، دنبال بیان زیبایی بودن، دنبال زیبا بیان کردن بودن و دنبال توضیح دادن خودشون و دنیای خودشون بودن. این جذابترین بخش کار فیلمسازیه برای من. و خب من سالهای زیادی فیلمنامه نویس سینمای تجاری بودم، فیلمای خیلی زیاد کمدی تو ژانرهای مختلف از اواخر دهه 1370 می نوشتم تا اواسط دهه 90. اون یه مدل سینمایی که صرفاً تماشاگر سرگرم میشه، یه قصه ای تو براش تعریف میکنی، انتظاراتی داره از اون قصه و اون انتظارات باید برآورده بشه تا احساس لذت بکنه، تا احساس کنه که چیزی گیرش اومده. ولی همیشه از دوره نوجوانی مثل خیلی از ماهی دیگه که جذب سینما و کتاب و اینا میشیم، من مدل دیگه از سینما رو دوست داشتم و همیشه فکر میکردم که یه روزی اگر آدم موفقی شدم برمیگردم به سمت اون سینمایی که دوست دارم و اون مدل فیلمسازی که بهش علاقه دارم و پیگیری میکنم. به همین دلیل در واقع، البته من اون زمانی که شروع کردم فیلم ساختن آدم موفقی نشده بودم، یعنی برای اینکه تو بخوای کار خودتو، کاری که دوست داری انجام بدی، الزاما نباید از نقطه موفقیت شروع کنی، شاید اصلا هیچ وقت اون اتفاق نیفته. ولی فکر میکنم که بعد از اینکه شروع کردم اون مدل از فیلمسازی که مورد علاقه خودم هست، تازه شناخت بیشتری نسبت به خودم پیدا کردم، احساس لذت بیشتری کردم از کاری که میکنم، احساس مفید بودن کردم. قبلا برای من پروسه نوشتن پروسه بسیار دشوار و سختی بود که مثلا میگن نویسنده از زیر کار در برو و تنبلن فلان اینا، این دلیلش اینه که دوست ندارن اون کاری که میکنن. من خودم بیش از 30 تا فیلم سینمایی و سریال نویسندش بودم و اغلب وقتا با کارگردان و تهیه کننده دعوا داشتم سر اینکه بدقول بودم، بدقولی میکردم. دلیلش این بود که واقعا موقعی که میخواستم بشینم اون فیلمنامه رو بنویسم و تموم کنم، لحظه‌ای بود که لحظه خوشایندی نبود، احساس میکردم میگم میخوان شکنجه بدن منو. اما بعدن هر روز با یک انرژی بالایی، با یک احساس خوبی بیدار شدم از خواب، کارمو پیش بردم، فیلمنامه نوشتم، سر صحنه رفتم. همه اینا در مجموع دستاوردهایی که من از این شکل فیلمسازی به دست آوردم و احساسم نمیکنم که این ویژه و ساخته خود منه. من اینم به اون جمله آخر این بخش بگم که برای من فیلمسازی این شکلی بوده که خودم مخاطب اون فیلم احساس کردم، یعنی سر صحنه نگفتم من میخوام یک سکانسی بگیرم که مثلا هیچکی نتونسته، سر صحنه میگم من یه سکانسی میخوام بگیرم که خودم دلم میخواد توی یه فیلمی اونو میدیدم و ازش لذت میبردم. در مجموع جواب سوالتی بخوام بدم اینه که نه، احساس نمیکنم که خیلی متفاوتم، ولی اینو میدونم که این مدل سینما سینمای متفاوتیه که دیگران پایه‌گذارش بودن.
مثل
ببین، ما هرچی عقب‌تر بریم از تاریخ، از سینما بریم عقب‌تر به دوره تئاتر و این چیزا برسیم، این مدل فیلمی که یه کسی نویسندشه، خودش بازیگر، خودش کارگردانه، ما حتی تو سینمای تجاری قبل انقلابمون هم داشتیم از این شخصیت‌هایی که قصه های خودشونو می ساختن و تعریف میکردن و بازی میکردن. حالا اینجا یه خورده، حالا من چون خودم بازی میکنم توی فیلمای خودم، یه خورده اینا به هم وصل شدن. ولی اگر جنبه بازیگری رو کنار بذاریم، مثلا من سر کلاسای نوشتن و فیلمسازی هم که دارم همیشه این مثال رو میزنم، عباس کیارستمی مثال میزنم. کیارستمی آدمیه که به نظرم هیچ فیلمی نساخت مگه اینکه اون فیلمو زندگی کرده باشه قبلش. من همیشه این مثال رو میزنم، تا طعم گیلاس رو خود کیارستمی یه بازی میکرد، فیلم گزارش اگه خودش بازی میکرد، اون فیلم زندگی و دیگر هیچ که اصلا قصه خودشه، زیر درختان زیتون که اصلا قصه خودشه، حتی اون فیلم آخرش که توی ژاپن ساخت مثل یک عاشق، اونم در واقع یک مرد داستان یک مرد موجه استاد دانشگاهی که با یک زن بدنام در واقع آشنا میشه و اعتبار و شهرتش به چالش کشیده میشه. اینم در واقع یه موقعیت فرضی یا شاید موقعیت واقعی که کیارستمی خودش رو داشت تصور کرده. بنابراین همه اینا از تجربه های زیسته و شخصی آدم میاد و اهمیتش هم فقط به این نیست که اینا واقعیه، اهمیت دو جانبه داره، به خاطر اینکه برای اون فیلمساز هم به منزله تراپیه، به منزله اینه که تو میتونی تیکه های خودتو کنار هم بچسبونی به یک کلیت واحد برسی و یه جور دیگهی که مقبول تر باشه خودتو شکل بدی و بسازی.
یه کتابی هست درباره آقای کیارستمی مثل سر کلاس کیارستمی که نمیدونم شما.
بله بسیار کتاب.
کتاب عجیب برای من که خیلی دورم، اصلا کارم این نیست و خیلی هم بی سوادم در ضمن در حوزه سینما، که سوال پرت و پلای پرسیدم بیشابش ببخشی. این بود که من یه چیزی تو ذهنم نشست بعد که اون کتاب خوندم، این که برای مرحوم کیارستمی از حداقل یک جایی به بعد به گواه آنچه که خود ایشون در واقع داره نقل میشه ازش، سینما به صرف یک مدیومی بوده یا ابزاری بوده برای یه جاهای بازیگوشی، یه جاهای مکاشفه پیرامون، و انگار که از قید عرضه کردن و خوشامدی دیگران گذر کرده، یعنی انگار به واقع دیگه مسئلش نبوده، میدونی؟ یعنی هر چقدر هم که جلوتر اومده به نظر میاد که تو آثارش این پررنگتره، این یه کاری کردن که پیشتر نکردنه به نظر برای من مخاطب آماتور حداقل این شکلیه که حالا توصیفش رو تو این کتاب هم میاده. این که پرسیدم میخواستم ببینم که آیا تو ذهن شما مثلا تو سینماگران ایرانی کیارستمی، آقای کیارستمی میاد یا نه. راستش توی هم فیلم قبلی شما رضا و هم فیلم اخیر شما به شکل خیلی حداقل برداشت من هجومی تری انگار که این اصراره وجود داره که آقا من اصلا برام مهم نیست توی مخاطب ارتباط برقرار بکنی یا نه، یا حتی بفهمی یا نه. درست گرفتم؟ یعنی این برداشت من الان شما سازنده فیلم متعجب میکنه یا اینکه نه
روایت متعجب نمیکنه؟ چقدر تعبیر جالبی به کار بردی. آره به نظر من هر دو فیلم فیلمای هجومی هستن، برای اینکه از یک نقطه گفتگو رو با مخاطب شروع میکنن که نقطه غافلگیر کننده ایه. یعنی هر دو فیلم شروع یک دعواه با مخاطب و تماشاگر. فیلم رضا یه عده از مخاطبای فیلم، کسایی که فیلم رو میدن به شدت عصبانی میشدن و من دلیلش رو میفهمیدم، برای اینکه خیلی از چیزهای پیشفرزهای ذهنی آدم ها رو به چالش میکشه، نه با شعار و گفتگو، با عمل کرد. یعنی خیلی از مردها احساس بهشون بر میخورد موقعی که فیلم رضا رو میده، و خیلی از زنها همینطور، چون تصوری که ما از یک مرد غیرتمند عاشق داریم اون تصوری نیست که فیلم رضا در واقع برآوردش بکنه، و این با آگاهی ساخته شد. یعنی من میدونستم که یک چیزی رو میخوام به چالش بکشم، و در همه این سالا هم یاد گرفتم که بهترین شکل اینه که تو موقعیتی رو ایجاد کنی به جای اینکه در مورد چیزی حرف بزنی، چیزی رو نشون بدی. حالا این یه خورده بیخیال بود، بیخیاله یا فارغ از مخاطب بودنه، یه خورده به اینم برمیگشت که من سر فیلم اولم تصمیم گرفتم خودم توی فیلم بازی کنم به دلایل خیلی زیادی، که هیچ کدومش هم البته علاقم به بازیگری نبود، چون واقعا خیلی من دوست ندارم بازیگری. به دلایل مختلفی تصمیم گرفتم اون نقش رو بازی کنم، و اول فکرم خب تماشاگر الان میاد با این فیلم مواجه میشه، این اولا که قرار فیلمی باشه بر اساس سلیقه شخصی من، بنابراین احتمال بسیار زیادی ممکنه تماشاگر خوشش نیاد از فیلم. بعدم خودم هم دارم بازی میکنم توی فیلم، و تصور تماشاگر از بازیگر نقش اول یه مرد مثلا خیلی خوش تیپ خوش اندام ورزشکار فلان ایناست که من هیچ کدوم این ویژگی رو ندارم. من برای توی صحنه شروع فیلم احساس کردم که باید همه اون چیزی که قراره تماشاگر میبینه رو بهش نشون بدم. صحنه که لباس عوض کردنه و اونجا تکلیفمو با تماشاگر روشن میکنم که آقا این از اون فیلم ها نیست که تو انتظار دیدنش رو ممکنه داشته باشی، این منم همینم و قراره که برهنشم جلوت، روحمو قراره جلوی تو برهنه بکنم. این با این آگاهی در واقع ساخته شد فیلم دوم. ولی فیلم اول در زمان و زمانه ای ساخته شد که اصلا امید در فضای کشور تنین انداز، مردم خیلی حالشون خوب بود، خیلی احوال خوبی.
سه تا دوران آره روحانی بود اگه اشتباه نکنم،
آره دفعه دوره اولش بود آره، قبل از دوره دوم بود، یعنی زمان
آره میانش بود
آره، یعنی تقریبا بهترین دوره بلاز دولت سیاسی توی مثلا 50 سال اخیر بود دیگه. ما رشد اقتصادی داشتیم، مردم اوضاع بهتری داشتن، پیروزی سیاسی داشت رخ میداد، نمیدونم برجام شکل گرفته بود و این روحیه امیدواری توی مردم وجود داشت و خب طبیعتاً منم با امید این در واقع اون قصه رو تعریف می‌کنم. مثلا فیلم درباره اینه که تو باید رها کنی، تو باید به خودت به آشتی برسی، بعد نمیدونم چیز باشی، سعی کنی که لذت ببری از آن چیزی که پیش میاد و اتفاق میافته. فیلم دوم ولی اصلا جهان واژگون شده بود و همه چیز مدت ها بود که تغییر کرده بود و یک شکافی عمیقی من احساس میکردم بین خودم و بین دیگران و بین دیگران و خودشون همه با هم، که حالا خیلی دلایلش پیچیده است و شاید الان فرصت و جایی هم نباشه که چگونه این شکاف شکل گرفت. یه بخشش میتونه محصول اتفاقات ارگانیکی باشه که در داخل رخ میده، محصول فضای بسته باشه، محصول سرکوب باشه، محصول هزار تا نکته دیگه باشه، ولی قطعا و بیشک یه بخش از اون یک پروژه از بیرون تحمیل شده بود که قرار بود نتایج سیاسی مشخصی داشته باشه و این شکافه و این ناامیدی رو دامن زدن و مدام این بیشتر میشد. من در اون سالهای مثلا در فاصله فیلم رضا تا این فیلمو که در واقع میخواستم چراگری نمی کنیم میخواستم بسازم، مدام درگیر این مسئله بودم که این چه اتفاقی داره دور و بر ما میفته و احساس کردم که ما یک حلقه گم شده داریم توی مباحث مثلا مردم شناسیمون یا پرداختن به مسائل اجتماعی و این که من احساس کردم که مردم هیچ وقت نقد نشدن، احساس کردم که هیچ کس مسئولیت اون حرفی رو که میزنه، اون کاری رو که میکنه به عهده نمیگیره. سالهاست ما فقط شعار میدیم، برای همه نسخه میپیچیم و در لحظه میتونیم رنگ عوض کنیم، یعنی فردا من میتونم یه چیزای دیگه بگم و هیچ مسئولیتی در قبال این چیزی که امروز هستم و این خواستهایی که امروز دارم نداشته باشم. این فیلم از دل این مسائل به وجود اومد و به هر حال هر دو تا فیلم من اتوبیوگرافی هستن یه جورایی، فیلم اول کمتر، فیلم دوم بیشتر. من توی مسئله سوگ برادرم که موضوع فیلم چرگری نمی کنی هست، به تجربه مشخصی رسیده بودم، یعنی اون منی که اول گفتگو بهش اشاره کردم، اون آدمی که فیلم تجاری می نوشت از کارش لذت نمی برد، به نقطه ای رسیدم توی زندگیم که احساس کردم دیگه این زندگی قابل ادامه دادن نیست، یعنی بعد از تجربه سوگی که داشتم، و احساس کردم من باید تبدیل به آدم دیگه ای بشم و این تصمیم باعث شد که من برم به سمت سینمای مورد علاقه، فیلم مورد علاقه مو توی مدل مورد علاقه بسازم. موقعی که این قصه رو میخواستم بنویسم و بسازم، به این فکر کردم که این مسئله به بن‌بست رسیدن رو میشه تعمیمش داد، میشه اینو تسری داد به شرایط جامعه که به نظر من کاملا به بنبست رسیده بود یا رسیده در خیلی از زمینه‌ها، خیلی از چیزایی که قبلا یه معنایی داشت الان از معنا توهی شدن. و این به پایان رسیدن، این به بنبست رسیدن، این انسداد، این استیصال موضوع این فیلم بود. و یه خوردم و بیش از یه خوردم در واقع دیدگاه هجومی داره، به خاطر اینکه در مرکز مباحث و درگیری های شکل گرفت که همه میخوان برای دیگری نسخه بپیچن. و سرنوشت عجیب فیلم هم این بود که در نسخه پیچ در این زمانه 40 سال گذشته این فیلم در درست در وسط اعتراضات سال 1401 این فیلم ناگهان موضوع حاشیه ها شد و جشنواره و اتفاق دیگه که براش افتاد. یعنی همون چیزایی که فیلم بهش میپرداخت همونها در واقع اومدن و دامنگیر فیلم شدن و براش در واقع حاشیه هایی درست کردن.
حالا یه خورده بعدتر در مورد رضا برمیگردیم، ولی مشخصا در مورد فیلم تازه شما یه سری صفت گفتید در خودتون برای فیلم چرا گریه نمی کنی. تو ذهن من وقتی که فیلمو در واقع دیدم و بعدش، اولا که از این فیلم هایی بود که یه دو سه چند روزی آدم با خودش باید حملش کنه، یعنی ناخودآگاه اتفاق میفته. یعنی تو اینجوری بود که یه چیزی میخواست بگه ولی حداقل من نفهمیدم و تو یه خورده باش درگیر میشی. چرا گریه نمی کنی فیلمی بود که بعد از نظر من در با همه چیز و همه کس سر دعوا داشت، انگار که با هیچ چیزی حالش خوب نیست و حتی داره خود ناامیدی رو به سخره میگیره. یعنی همه چیز از نظرش، یک اینجوری بگم بهتره، به همه چیز داره یک نگاه سراسر تحقیرآمیز میندازه، در حالی که خود اون کاراکتر مرکزی هم به قول شما نسخه‌ای هم داره نمیپیچه، تجویزی هم نداره، ولی تو امان مسیر شفافی هم نداره، نمیدونه کجا ایستاده یا به کدوم سمت داره میره. یه جایی من نمیدونستم که در واقع اون اتفاقی که برای کاراکتر مرکزی فیلم میفته برآمده برگرفته از تجربه زندگی شخصیتونه که همون در واقع از دست دادن برادرشه، اما به نظر میاد، یعنی به نظر من رسید در ساحت فیلم که این تریگره، این اتفاقه، این رویداده انگار خودش به تنهایی نبوده که این جهانش رو کنفیکون کرده، انگار دلیلی شده که حالا همه اینا دست به دست هم بدن و در واقع جهان این آدم رو در واقع چیز بکنه. سوالی که من برام پیش اومد به عنوان کسی که مسئلم در دیدن یک فیلم همواره داستانه، یعنی من حداقل اینجوری هم که خیلی بنده متنم، اینجوری هم که بفهمم که دو تا چهار تاش داره کار میکنه یا نه، نتونستم بگم داره قصه فیلم برای من محرز نشد. نفهمیدم که آیا اصلا میشه به این فیلم فیلم روایتگر گفت یا نه، فیلم داستانگو گفت یا نه. خود شما چی میبین بهش؟ یعنی درست فهمیدم باز این تیکر یا نه؟
به نظر من فیلم روایتگره و فیلم داستانگوه و همین که نسخه نمیپیچه خودش نسخه فیلمه. در واقع فیلم داره میگه که همه چیز از اعتبار ساقطه، همه چیز خسته کننده است، همه چیز قابل ادامه دادن نیست. ما اون شخصیتی که در واقع از همه چیز ناراحت، از همه طلبکاره رو، اون حتی یک ورژن دیگری از خودش رو هم که وقتی میبینیم توی بیابون میره، ما میبینیم که بر اساس تصور، خلاف تصوری که معمولا توی قصه ها داریم که یه شخصیت خردمند حکیمی مثلا در بیابونه و زندگی و قهرمان قصه رو دچار تحول میکنه، اون آدم مثلا یه آدم خیلی جالبی نیست، یه آدمیه که میتونه، یعنی ورژن دیگر امکان پذیر این آدم هم چیز مطلوبی نیست. فیلم درباره نامطلوب بودن همه چیزه اصلا و نهایتا هم موضعی که میگیره از سر انفعال نیست، از سر ناامیدیه، برای اینکه برای تغییر دادن یک چیزی یک حداقلی از امیدواری وجود داره. امیدواری بعضی موقع از روی قدرت میاد، بعضی موقع از روی نادانی میاد، بعضی موقع از روی توهم میاد. انواع این چیزها رو ما توی این فیلم میبینیم، آدمایی که هر کدومشون سمبل و نماد یک قشری هستن، یک مخاطبی هستن توی فیلم در مقابل قهرمان داستان ما قرار میگیرن. اون همسر سابقش که از خارج اومده میخواد اینو تغییرش بده، اون دوستش که روزنامه نگار سمبل آدمایی که میگه اصلا تو باید از چاله باید بیفتی تو چاه، عمش که مثلا سمبل یک بخش از آدمای سنتگراست، اون همزادش، نمیدونم اون دختر جوونی که نامزدش، دوست دخترش که از نسل جوونه، اصلا یه جور دیگه میخواد پیش ببره، اینا همشون سمبل یک در واقع چیز، یک قشر و یک تیپی بودن توی قصه و همه اینا یک ذره از امید دارن، ولی کاراکتر قصه ما هیچ امیدواری نداره. و من اینو، این چیزی بود که باعث شد که من این فیلمو بخوام بسازم، این که تو در اوج ناامیدی، در انتهای یک بنبست، یه جایی که تو واقعا احساس میکنی که دیگه این بنبسته و جون برگشتن هم نداری، توان تغییر دادن و گشودن راه هم نداری، چی کار میشه کرد؟ این در واقع انگیزه اصلی من از ساخت این فیلم بود. و نسخه‌ای هم که کاراکتر قصه بهش میرسه اینه که میگه آقا تو باید خودتو وفق بدی با شرایط، و اون نسخه‌ای که در واقع میخونه به شوخی و جدی و مسخره و اینا هست، میگه میخوام نمیدونم سیگاریشم، چاخشم، فلانشم، فلانشم، یعنی این که تو اصلا هر کاری میتونی بکنی، اصلا خوب و بد معنی نداره. تو فقط یه کاری بکن که از اینجا در بیای، از اینجا بیای بیرون. این به نظر این از هر
تا خود کاراکتر هم یکی دو جای تلاش مذبحانه ای میکنه، یعنی همدلی میکنه با اون آدمایی که پیراهونشو گرفتن، ولی به نظر اتفاقی نمیفته.
آره دقیقاً. و اینم همینه، میگه که آقا تو اصلا توان تغییر شرایطو نداری، هیچ کاری نمیتونی بکنی، و تنها کاری که ازت برمیاد اینه که خودت توی خورده وفق بدی با وضعیت، یعنی در خودت یه تغییراتی ایجاد کنی که برات تحمل پذیر بشه، برات قابل ادامه دادن باشه. چون میگه که میگه ما گزینه اینه که باید خودتو بکشی یا دیوونه باید بشی یا مثلا معتاد چی، بیخیال چی و فلان چی، که اینا رو هم مسئله مختلفه که میره و نمیره و نهایتا به این نتیجه میرسه که تبدیل به یک ورژن دیگه ای بشه، یک آدم دیگه بشه، انگار دوباره از صفر میخواد زندگی کنه و تجربه کنه.
من دو تا سوال پیش اومد، دو تا سوالم خیلی بی ربطه به همه. سوال اول در مورد خود اصلا کانسپت داستانه، خب کانسپت قصه است. حالا دو سه چند اپیزود قبلا با نیکسات صحبت کردم که اون در واقع یک رمانی نوشته، این سواله به نحو دیگه از اونم پرسن، یک در واقع مجموعه جستاری هن که بدل شده به یک رمان. گویی که توصیف داستان یا تعریف داستان خیلی متکثره، یعنی اون تعریف مثلا در واقع ارسطوییه دیگه الزاماً کار نمی‌کنه، یعنی ما به طیف‌های تازه‌تری از ادبیات هم می‌تونیم لقب، حالا نه فقط ادبیات نوشتاری، می‌تونیم به تعریف شمایی که توی کارنامه‌تون، یعنی تو مسیر حرفه‌ایتون روزنامه‌نگاری کردی، فیلمسازی کردی، بازی کردی، یعنی تو با مدیوم‌های مختلف روایت به نوعی درگیر بودی، شما چی تعریفش می‌کنید داستانو، قصه رو؟
ببین، من رشته تحصیلی دانشگاهیم ادبیات فارسیه، اصلا علاقه اصلی من ادبیات کلاسیک و کهن ایرانیه، و همیشه و همواره مدل قصه گویی، حالا من اسمشو میذارم قصه گویی شرقی ایرانی، برای من مدل ایدئال و محبوبم بوده. در زمانی که فیلم نامه می نوشتم، در سینما تجاری کار می کردم، یکی از کارهایی که من اون اوایل دهه 80 انجام می دادم بازنویسی فیلم نامه هایی بود که تهیه کننده و کارگردان می رفتن مثلا فیلم نامه رو می خریدن می آوردن، یه آدم می دادن که این بشینه مثلا اینا رو چفت و بست ساختار مثلا سپردهیش رو درست کنه، اینجا رو مثلا نقطه عطفش فلان کنه، از این کارهای تعمیرکاری اینجوری فیلم نامه رو انجام می دادم. ولی یه کار همیشه مکانیکی بود برای من، به خاطر اینکه یه جور قرارداده با تماشاگر، و اینش برای من خوب و جالب نیست. اینکه زیادم گفتم چه شبیه اعتیاد، در واقع مثل یک مخدر عمل میکنه درام با تماشاگر، یعنی تماشاگر میاد و در پایان پرده منتظری اتفاقه، یعنی تو باید یه چیزی، یه برگ برندهی مشروع کنی. این تجربه سالیان فیلم دیدن این حس رو در توی آدم ها ایجاد میکنه، و به خاطر هم یه فیلمی که همه ایناش سر جاش باشه، تماشاگر احساس میکنه که آها این فیلم، این درسته، این چه خوب داره کار میکنه، این چقدر خوش ساخته. حتی ولو این که در کلیشه ترین شکل ممکنش هم باشه. این ساختار برای من مدل جذابی نیست برای قصه گویی، برای این که خیلی دست و پاتو میبنده. و ولی ساختار داستان کهن شرقی روایتگری ایرانی که مثلا ما توی مثنوی داریم، توی هزار و یک شب داریم، توی شاهنامه داریم، توی تذکرات اولیا داریم، توی منطق و تیر داریم، توی اغلب آثار کلاسیکمون داریم، ساختار یکی بود یکی نبود و منزل آفره. و منزله
و منطقیه، یعنی من آره. تو با عقل جور در میاد
آره. اینجوری بگیم یعنی تو از یک سفری رو شروع میکنی، الگوی سفر هم بهش میگن. یک این سفر میتونه سفر فیزیکی باشه، میتونه یک سفر درونی باشه. مثلا فیلم چای گریه نمیکنی الگوی سفره، ولی سفر درونی اون کاراکتره. تو معنا به معنا و آدم به آدم پیش میری و این تیکای پازل کنار هم قرار میگیره و برای تو یک حقیقتی کشف میشه، برای تو یک تصویری از موضوع به وجود میاد. این مدل برای من مدل خیلی جذابتر و جالبتریه. یه خوردمی که میگی فیلما شبیه فیلمای دیگه نیست، از این بابت هم هست. با اینکه البته من به دلیل اینکه برام مهم بود تماشاگر از دست نره و تماشاگر خسته نشه، در دل این ساختار مجلس به مجلس اون ساختار سپرده ای رو هم کاملا رعایت کردم. یعنی نقاط عطف و نمیدونم اینا همه رو آوردم به لحاظ تایمینگ، از روی ساعت هم اینا رو تو مونتاژ در واقع به گونه‌ای چیدیم که تماشاگر احساس بکنه داره فیلم میبینه. اما این مدل قصه‌گویی برای من خیلی مدل جذاب‌تر
و این مشهود بود. یعنی توجه به جنبه‌های فنی و تکنیکال مشهود بود. یعنی برای آدمی که یه خورده مثلا این فضا رو بشناسه. حالا این سوال رو از این بپرسم، یه خورده تفصیل بخوام بدم دیگه بهتر از زمینی با جون بشه. مثلا ضد روایت که اصلا در تلاشه که یک روایت ساختارمندی نباشه، به نظر من فیلم شما اونوری نرفته بود و واضح بود که مراقبم هست که به اون ورته نیفته. یعنی میخواد که قصه بگه. این که میگم قصه نداره، اتفاقا منم الگوی مطلوبم خیلی این شکلی بود. یعنی الگوی یکی بود یکی نبود، الگویی که یک نقطه شروع و میانه و اختتامی داره و در نهایت تو میتونی بگی که آها جمع بندی این شکلی. اون تا اخیرا چیزایی که دارم میخونم و خیلی متاثرشون شدم، مثلا یه نمایشنامه‌نویس فرانسه به اسم آقای ویناور که چند تایی از نمایشنامه‌هاش در اومده، تو با یک ساختار تازه‌ای از قصه انگار مواجه میشی. دیگه الزاماً توی اون قصه نویسنده بنای این رو نداره که شخصیت رو به تو بنمایانه و به تو بگه که آقا مثلا این هملت، این هم خصائصشه، حالا یه جا بهت نمیدم، خورد خورد بهت میدم، یه چیز داره میتره که شخصیت کلن به محاق میره، موقعیت انگار دیگه خیلی مهم نیست و زمینه رو برای تو فراهم میکنه. حالا توی آثار مشخصا ویناور دارم میگم که توی مخاطب هر چقدر تچ دلت میخواد خودت ورداری بری با خودت، بعد اون دونه های پازل رو واسه خود یه چیزی از توش در بیاری. تو ذهن من خیلی این همانی کرد این ساختاره با فیلم شما. یعنی من فیلم با یه دوست دیدم، او برداشت دیگری داشت که من نمیتونستم بگم برداشت تو اشتباهه، خب ولی من دوست نداشتم اونو بردارم، میتونستم اونو بردارم، یعنی قطعاتش رو داشتم، من یه چیز دیگه ای برداشتم، وزنم نمیدم این بهتر بود اون بدتر بود یا این خوب بود اون بد. سوال نپرسیدم، در واقع یه توضیحی دادم برای اینکه خودم یه چیزی رو بهتر راستش رو بخوام یاد بگیرم، که اون چیزی که ما بهش میگیم نریتیو انگار که یه فرم پذیرفته شده ای داشته، حداقل در ذهن کم سواد من، یا آقا روایت یعنی این، قصه روایتمند یعنی این. حالا انگار دارم با مظاهر تازه ای ازش مواجه میشم که با دانسته های پیشین من هم گن نیست، هم شکل نیست. سوالش مثلا میتونه اینجوری بشه، میخوام جان آیا قصه یک مفهوم در واقع بزرگ شونده است، یا اینکه نه یه چیزی هست که همونه و اگر که ما داریم در مورد فرم‌های دیگری از روایت صحبت می‌کنیم اینا یه چیزهای دیگه ای هم.
ببین به نظر من قصه
قصه یک چیز جامدیه که یه بار یکی تعریفش کرده و ما هم به همون باید ارجاع بدیم، یا اینکه این فرم‌های به زعم من تازه. یعنی ممکنه شما بگید که نه میلا جو اینا همش توی همون می‌گنجه، این چیزهای تازه رو بعد چیز دیگه ای صداشون کنه، دیگه نمیتونی بگی مثلا اینا داستانم.
نه به نظر من قصه یک موجود زنده است که پدید میاد و یه قصه، اون قصه جذابه که لایه‌های مختلفی داشته باشه. هرچی اون لایه ها متعددتر و بیشتر باشن، آدم ها میتونن بازیگوشی ذهنی بیشتری با اون قصه داشته باشن. چون قصه دو تا وجه داره، یکی کسی که تعریف میکنه و یکی کسیه که اونو میشنوه، یعنی اون اصلا از اون طرف دوباره یک حیات جدید پیدا میکنه. چون ما با داشته هامون، با اندوخته هامون، با سواد داستانیمون با قصه ها رو میشیم. و اگر یک قصه گوی خوبی یا یک قصه گوی که داره تلاش میکنه قصه خوبی برای ما تعریف کنه، لایه های بیشتری توی اون داستان در واقع جاگذاری بکنه، ما میتونیم مثل یه سرگرمی اینا رو هم وصل بکنیم. میتونیم از پارادوکس ها نتایج متفاوتی بگیریم، مشابهت ها رو پیدا کنیم، اینا رو کنار هم بذاریم، مثل یک متریالی که در اختیار ما قرار میده و ما میتونیم اینا رو چیدمان های مختلفی بکنیم باهاش. یک مفهوم کلی نهایی داره توش، ولی نتیجه گیری خیلی وقتا میتونه متضاد باشه با هم دیگه. آدما از جنبه‌های مختلف یک موضوع رو نگاه بکنن. من خودم برام این نکته خیلی مهمه، اینکه یک فیلم موقعی که تموم میشه تو ذهن تماشاگر ادامه پیدا بکنه و اونو براش سوال ایجاد کنه. توی فیلم رضا این مسئله خیلی برام مهم بود، اینکه فقط ذهن تماشاگر در مورد یک سری از چیزایی که به نظر واضح و مبرهن بود یک شک ایجاد بکنه، فکر کنه. همین این فکر کردنه کافی بود، چون آدم ها نتایج خودشونو میگیرن نهایتا. به همین دلیل برای من خیلی مهمه که توی قصهی که میگم، توی فیلمی که میسازم، تا اونجایی که میتونم لایه های مختلف و جزئیات بسیار زیادی وجود داشته باشه. فیلم رضا رو من تماشاگرهای زیادی رو میشناسم که چندین بار فیلم رو دیدن، بیش از یک بار، دو بار و سه بار فیلم رو دیدن، و اینو من برای خودم یک موفقیت میدونم، به خاطر اینکه من اون زمان خیلی برام اهمیت داشت که یک کسی اگه دفعه دوم فیلم رو دید یه چیز بیشتری نصیبش بشه، دفعه سوم اگه دید یه چیز بیشتری نصیبش بشه. و این کاملا یک کار مهندسیه، یعنی تو با طراحی قصه و با چیدن این لایه ها میتونی بهش برسی. بنابراین به نظر من قصه یک موجود زنده است و تو فقط به عنوان خالق اونو متولدش میکنی و اون اگر داستان قابلی باشه که مفهوم خوبی رو منتقل کنه، فرم جالبی داشته باشه و درست تعریف شده باشه، اون به حیات خودش ادامه میده و حتی خیلی وقتا سرمنشأ الهام آدم ها قرار میگیره. یعنی ما خودمون در طول زندگیمون قصه های زیادی خوندیم، فیلم های زیادی دیدیم که ما رو به یه ایده دیگه رسونده، یعنی یه خورده ذهن ما رو پاکیزه کرده برای اینکه بتونیم متمرکز شیم روی یک سری از مسائل و دغدغه‌های دیگه خودمون.
من با این توضیح شما یه چیز دیگه هم تو ذهنم جا افتاد که تعریف صلبی هم نداره، یعنی که بگیم آقا داستان این است و لاغر میشه در واقع اونو بازترش کرد. در مورد رضا من فکر میکنم یک تفاوت خیلی برای من حداقل مشهودی وجود داشت بین این دو در واقع با فیلم چرا گیر نمیکنی، این که به نحوی پیشنهادهایی هم داره برای مخاطب
رضا.
یعنی آره انگار که یه پیشنهادی هم داره میده، یعنی انگار که یه نظر قطعی تری داره. توی چرا گیر نمیکنی اصلا این واضحه نیست، یعنی یا حداقل من چیزی دستگیرم نشد که چی میخواست مشخصا به من، ولی توی رضا این گونه نیست. درست برداشت کردم؟
آره. رضا فیلم رامتر و آرومتریه. چرا گریه نمی‌کنی اصلا وارد گفتگویی با تماشاگر نمیشه. چرا گریه نمی‌کنی به تماشاگر میگه ساکت باش بشین، انقدر حرف نزن، همش تو داری حرف میزنی، بذار منم الان میخوام حرف بزنم، و تون 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 میگه و میره. یعنی همه سکانس‌های گفتگوئه، یعنی این با آگاهی در واقع ساخته شده، اینکه با اون فرم که فیلم رضا داشت که تو باید میرفتی توش حل میشدی تا اون مفاهیم رو بگیری، اینجا هم موضوع قصه هم کاراکتر هم شرایط روحی اون شخصیت جوری بود که باید اینا در واقع بهش یکی بهش در واقع پرداخته میشد، این پرونده های مختلفی که باز میشد، میگفت این اینجوریه، نه این را هم نه، این هم نه، این هم نه، تاش هم میاد و یه بیانیه داره در واقع جیبش در میاره و توصیه میکنه، یعنی نسخه میپیچه برای تماشاگر، میگه آقا اینه مسیرش. خیلی چیز یعنی کاملا دو تا مدل مختلفن، با اینکه هر دو تا فیلم تو یک جهان اتفاق میافتن ولی دو مدل مختلف هستن، چون موضوع این فیلم شکلی بود که به نظر من باید یه خورده با تحکم بیشتری برخورد میکرد و خب خیلی هم فیلم تند و تیزتریه و آره چیز نبود، شکلی نبود.
میفهم. یه خورده شخصیه این سوال، حالا شاید راحت نهایت اینو پاسخ ندین، یعنی اگر اینجوری بود من اثر سوال خودم در میارم مخاطب فرض. من آقای معتمدی رو در این دو فیلم، یعنی کسی که یه خورده تفکیک نقشاش هم سخت میشه برای من مخاطب، هم کارگردانی کرده هم نوشته و هم خودش نقش یعنی نقش راه برنده قصه رو به عهده داره، با تعمدم نگفتم نقش اصلی، این راه برنده برازنده تر، نه کرکتر امیدواریه نه این در واقع حرکتی که خودش داشته از این فیلم به اون فیلم. حالا خود تقلبم بخوام بکنم بیرونم که داشتیم گپ میزدیم، من شما رو آدم امیدواری نشناختم. خب یعنی تو دل مثلا این گفتگو و حالا یه خورده که خوندم پیش تا چیزایی که نوشتین حرفایی که زدین، آدم امیدواری من شما رو نمیشناسم، یعنی پیدا نمیکنم، ولی رفتارهای امیدوارانه دارید. فیلم خود کاری کردن یه کاری امیدوارانه است دیگه، میدونی اکران بردن یعنی کفش آهنی پوشیدن و رفتن مجوز گرفتن و تهیه کننده پیدا کردن، یعنی هزار تا این بازیه، یک پارادوکسی نداره؟
ببین تعریفمون از امید با هم فرق میکنه شاید. ببین یه وقت ما داریم در مورد امید به عنوان یک انتخاب حرف میزنیم، یعنی تو انتخاب میکنی که آدم امیدواری باشی به جای اینکه توی تیرگی ها و تاریکی فرو بری. یک چیز دیگه هم اینه که یک شکل دیگه هم اینه که تو اصلا انتخاب دیگه ای نداری، میدونی؟ یعنی تو اگه کار نکنی، اگه نسازی، اگه نجنگی با شرایط، چی کار باید بکنی؟ این یه چیستیه، یک سؤاله میلیون دلاریه و اینکه چی کار باید بکنی. من پاسخی برای این ندارم غیر از این که تمام هویت من، تمام انگیزه من، تمام زندگی من اینه که من یه فیلمی بسازم، یه کاری بکنم، یه چیزی خلق کنم تو معنا پیدا کنه بودنم، میدونی؟ از این جهت برای من انتخابی وجود نداره، یعنی من آدم امیدواری نیستم، چون اصلا امید به نظر من یه چیز خیلی انتظائیه و امکان وقوعش هر روز که داره میگذره کمتر و کمتر میشه. در هیچ زمینه من هیچ امیدی نمیبینم، ولی میگم که آدم ها، ما محکومیم به زندگی کردن. ما هیچ که از ما نپرسیده میخوای به دنیا بیای یا به دنیا نیای، یا لاقل به یاد نمیاریم چنین پرسشی رو. رها شدیم وسط یک جهانی که هیچ چیزش در کنترل ما نیست، هیچ کوچکترین تغییری نمیتونیم در این جهان ایجاد کنیم. این دقیقا موقعیت اون کاراکتر قصه فیلم چایگیری نمیکنیه، سعی کرده درست توی خطوط درست حرکت کنه. اون سکانس پایانی که میگه من خیلی گل قشنگی زدم، تلاششو کرده در حد خودش. اون سکانس برای من یادآور و ماکتی از کل فیلمه. یه آدمیه که دست و پا داره میزنه، تلاش میکنه یه کاری بکنه. اون سکانس هم که داشتیم فیلم برداری میکردیم، من اون بچه‌ای که فوتبال بازی میکردن، دو تا تیم نوجوانان حرفه‌ای فوتبال بودن، رفتیم توی چی داشتیم آماده میشیم، بهشون گفتم ببین اصلا به هیچ وجه به من پاس ندید. تو اولش مثلا پاس میده، گفتم نه پاس ندید، من خودم میخوام بیام توپو سعی کنم بگیرم، برای اینکه این استیصال و این دست با زدنه و زمین خوردنه و اینا رو دلم میخواست که نشون بدم. و همینه، تو به عنوان یک انسان تمام تلاشتو میکنی با این مدل اصلا روانشناسی زردم اگه بخوایم پیش بریم، تو میخوای خواسته تو فلان میکنی فلان میکنی، ولی هزاران عامل بیرون زندگی ما هست که میتونه نذاره تو به موفقیت برسی، میتونه تو رو که در مسیر پیشرفت هستی و یقت رو بگیره به خاک سیاه بشونته. هزار تا اتفاق میتونه بیفته. بنابراین همه چیز به نظر از کنترل ما خارجه و ما هیچ راهی نداریم غیر از این که تلاش کنیم و دست و پا بزنیم که غرق نشیم، یا اینکه بگیم آقا من اگه به اون شاخه برسم کافیه. یعنی اهداف کوتاه و نزدیک برای خودت قائل باشی که لاقل زندگیت یک معنایی پیدا بکنه. در غیر این صورت امید وجود نداره قطعا.
اینجوری میشه ترجمهش کرد که به برداشت و فهم شما، یعنی به توصیف شما، ناامیدی یک چیز موجوده، یعنی یه چیزیه که هست نمیشه انکارش کرد. امید هم چیز فرضیه، یعنی خیلی حداقل توی آیا بنا به شرایط وضعیت و زیبایی مملکت ما این قرائت رو داریم، یکی هر جای دیگه دنیا هم بودیم احتمالاً همین بود.
من به نظرم همه جای دنیا همینطوره. ببین الان ما تو این کشور هزاران مشکل داریم، همینجوری صبح تا شب هم پیدا میکنیم در موردش چیز میکنیم، به حق هم غرغر میکنیم. ولی من مثلا تو این چند ماه گذشته تو فکر کنم مثلا یک اتفاق بسیار تراژیک و دردناک در کل تاریخ این جهان داره رخ میده توی غزه. آدمای بیگناهی دارن کشته میشن بدون اینکه هیچ نقشی داشته باشن. تو فکر کن داری زندگیتو میکنی، یه روز 7 اکتبر یکی حمله میکنه، یه در و گروگان میگیره و یک موجودیتی با حمایت جهان میاد بمب رو سر تو میریزه. اون بچه ها چه گناهی کردن؟ اون مردم، اون آدما، اون 2 میلیون آدمی که اونجا هستن، اونا حتما آرزو دارن، حتما امید دارن، حتما تلاش دارن میکنن، حتما داره درس میخونه که دانشگاه بره. میدونی هزاران میلیون ها زندگی جریان داره و اونا نابود میشن و هیچ کس هم جرئت نمیکنه در موردش حرف بزنه. یعنی چنان سانسوری توی رسانه‌های جهان وجود داره که تو کوچکترین حرفی که بزنی سریع بهت انگ میچسبونن که تو ضد یهودی، تو نمیدونم فلان بیساری. اینا اصلا به این معنی نیست. حالا ما تو عادت داریم که تا یه کسی یه چیزی میاد میگه، میگن مشکلات داخل. داخل هم همینطور فرق نمیکنه. یعنی جهان یک کلیت پیوسته در حال فساد و نابودی. واقعا وضعیت طبیعت رو میبینی، محیط زیست رو میبینی، همه جا همه چیز دروغینه، همه دکوره، همه چیز فریبه. خیلی دنیای چیزیه، ناامید کننده واقعا. و درست گفتی، ناامیدی وجود داره و امید چیزیه که آدم ها بعضی ها میسازن، خلق میکنن،
ساختنی آفر. این قصه در واقع آنچه که داره در غزه میگذره، حالا امروز و دیروز هم که پریدن یامده، من اولا که شگفت زده میشم که چطور آدم ها همه چیز رو تو مملکت ها، بذار اینجوری بپرسم، تا همه اینجاش احتمالا سری فوش خواهیم خورد، چون میدونی که اصلا کلن حتی تو مملکت خودمون، آدم های مملکت خودمون مثلا اینجوری هم که و تعجب برانگیزه که چجوری مثلا میرن سمت مثلا اسرائیل وای میسن. میدونی یه چیزی که من این سواله خیلی داره تو ذهنم میگذره که به قول شما قصه مثلا آنچه که داره در بین فلسطین و اسرائیل میگذره، غزه و اسرائیل میگذره، با یه مطالعه نه چندان عمیق، یعنی لازم نیست مثلا تو بری مثلا چند صد کتاب بخونی، 2 تا کتاب از این ور بخون، 2 تا کتاب مثلا از اون ور بخون، 4 تا صفحه ویکی‌پدیا بخون، یه خورده این تایملاین تاریخی مثلا 200 سال رو یه مروری بکن از هر دو سمت هم. به نظر خیلی همه چیز عیانه، یعنی شر عیانه. میدونی چی میگم؟ یعنی به من انقدر به قول شما همه جهان یه ور دیگه وایساده که واقعا تردید کردم نکنه من جای اشتباهی وایسادم. میدونی بعد تو یه خورده دقیق‌تر میشی میبینی که نه، واقعا همه چیز. چی شده که اینجوری شده به نظر شما؟ چرا انقدر این کنتراست؟ چرا یک چیز این چنین بدیهی دیده نمیشه؟
هژمونی رسانه و اینکه افکار مردم رو میسازن، افکار عمومی تو جهان رسانه ها میسازن و ما توی کشور خودمون، حالا مردم اغلب کشوری دنیا غیر از دو سه تا کشور همه دارن میبینن که چه اتفاقی توی عرصه چیز داره میفته. متأد در کشور ما مردم به رسانه ها هیچ اعتمادی ندارن، رسانه های داخل، و اینم مستقیما و مقصر قطعیش حکومته، برای اینکه در دو دهه سه دهه گذشته نهادهای مختلف چنان بنیان رسانه‌های آزاد و غیر وابسته رو زدن، روزنامه رو تعطیل کردن، اجازه به وجود اومدن رسانه‌های غیر دولتی رو ندادن. مثلا ما یه مشکل سالها پیش رادیو تلویزیون بخش خصوصی رفتن یه عده به دنبالش که ایجاد بشه، چیزی که الان دیگه اصلا شوخیه، الان با فضای مجازی و اینا و انواع شکلایی که هست امکان گفتگوی تصویری و نمیدونم صوتی و اینا هست اینا، ولی 20 سال پیش میتونست باعث بشه که یک اجماع رسانه‌ای در داخل کشور شکل بگیره. یعنی مردمی که مردم واقعی هستند، کسایی که دارن اینجا زندگی میکنن، بتونن بیان حرف بزنن، بتونن انتقاد کنن، بتونن شرایط رو تحلیل کنن. این روزنه بسته شد از روز اولی که قرار، مثلا از دهه 70، از مثلا اگر مبنا رو 2 خرداد سال 76 یا 1-2 سال قبل ترش بگیریم، این مبارزه با آزادی و رسانه خصوصی این نهایتاً به اینجا رسید که دیگه هیچ مرجع رسانه‌ای در داخل کشور باقی نموند و اصلا تو الان بخوای حرفم بزنی رسانه‌ای نداری که مردم بشینن پاش و نگاه کنن. بنابراین طبیعیه که مردم رفتن به سمت رسانه‌ای که خارج کشور هستن و تو در داخل هم شرایط به گونه ای نیست که مردم راضی باشن، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، همه جور فشار و چیزی هست و مردم مدام دارن در واقع هول داده میشن، انگار یه دستی به تعمد میخواد مردم رو دور کنه از سرزمین خودشون، انگار استقبال میکنه از اینکه هر سال چند صد هزار نفر تحصیل کرده و جوان نخبه از این کشور مهاجرت کنن و برن، و رسانه‌های اون طرف هم بالاخره اسپانسر دارن، نمیدونم تعریف کارکرد دارن، آروم آروم فضا رو به سمتی میبرن که اسپانسراشون میخوان، یعنی اون کسایی که در بیرون ایستادن و ما وسط یک جنگ رسانه‌ای با اونا هستیم، یه بخش این دعوای بر سر اینه که اینا اصلا تفاوتی نمیکنه که در این کشور جمهوری اسلامی بر سر کار باشه، پهلوی بر سر کار باشه، قاجار بر سر کار باشه، هر چیز. بودن یک کشور قدرتمند متحد، یک ایران متحد قدرتمند پیشرفته دموکراتیک، برای هیچ کدوم از کشور منطقه و فرامنطقه اتفاق خوشایندی نیست. بنابراین همه دارن سعی میکنن که این فضا رو آلوده بکنن تا بتونن کالای خودشونو بفروشن به مردم، و کالای اونا هم اینه که تو همه چیز رو در داخل تاریک و سیاه ببینی. حتی کسی که داره تلاش میکنه خودش از دل تاریکی و سیاهی بیرون بکشه رو بیای بهش فوش میدی، بهش میگی تو چرا فیلم میسازی، تو چرا پادکست ضبط میکنی، تو چرا کتاب مینویسی، تو چرا کنسرت موسیقی میذاری، تو چرا تئاتر کار میکنی، تو چرا شعر میگی، تو چرا نقاشی میکشی، به جای اینکه بگی آفرین که تو داری این کارو میکنی، همه چیزو تاریک و تیره میبینه. و از اون ورم اصلا بیرون چون در تضاد با داخل و حکومت مستقر تعریف شده، بنابراین همه چیز خوبه بیرون. این ذهن سیمپل و ساده‌ای که همه چیزو سیاه‌سفید می‌بینه و همه چیزو سیاه‌سفید می‌خواد، تو یا با مایی، اگه مثلا فکر نمی‌کنی پس بر مایی، و این اوضاع بلبشویی که ایجاد شده و این چیز ناامیدیه رو که در موردش حرف زدیم و خیلی
درست
عمیق‌تر کرده.
ببین همه یه، حالا خیلی عجیبه که مثلا شاید بگم با 3-4 تا آدم مختلف و بک‌گراندهای مختلف با یه وضعیت دنی به پاسخ برابری رسیدیم، ولی من یه چیزی رو هنوز نمیفهمم. من اصلا نمیخوام مثلا لیبل الیت و روشنفکر رو از این جور چیزا بزنم. یه سری آدم هستن به قول شما که توی همین کانتکست زندگی کردن، توی همین گرید اجتماعی بودن، همین رسانه ها رو مصرف کردن، حتی من ایران اینترنشنال دیدم، من و تو هم دیدم، 23 هم دیدم. خب ولی یه جایی احساس میکنم از اینم یه استفاده کردم، میدونی؟ یعنی یه تحلیل کردم، استنتاج کردم، قیاس کردم، دیدم آقا یه چیزی کار نمیکنه، یعنی یه چیزی در این معادله کار نمیکنه. همین حالا مثال غزه رو شما زدی، مثال نزدیکتر 2 ماه 3 ماه پیش بود، بنا به یک حمله تروریستی، فارق از این که کی بوده و چرا بوده، ان تا آدمی که هموطن منن کشته شدن تو کرمان. خب فارق از این که چه گرایش سیاسی داشتن، چه منش رفتاری داشتن، اصلا همون آدمه یه روز تو گوش من زده یا نزده، و تو میبینی یک توده ای از آدم ها خوشحال میشن از این اتفاق، چون هم مسیر اونا نبودن، چون هم شکل اونا فکر نمیکرد. و من اینجوری هم که خیلی موقعیت ترسناکیه راستش، اصلا جنبه اخلاقیش و اینا رو میذارم کنار، این که به نظر میاد که اولا آدم ها انگار که نمیدونم، خودت داره گنده گنده میشه حرفی که میخوام بزنم، خیلی به قول شما همه چی صفر و یکی داره میشه، تو یا با منی پس خوبی و جات امنه، اگر یه کوچولو با من از من نظر دور باشه تو دیگه برمنی و خونت حلاله. میدونی چی میگم؟ من واقعا توی رویداد مثلا 1401 از هر من شخص من کجا ایستادم، حداقل برای جامعه اطرافیانم، اما یه جایی ترسیدم، چون من یه جاهای شبیه اونا فکر نمی کردم، چون یه جاهای افراد مطلوب اونا برای من مطلوب نبودن، میدونی؟ و اینجوری بودم که پروردگار رو اگه فردا تعقیب توقی بخوره چه، یعنی آیا این واو به واو تجربه 57 تکرار نمیشه؟ ما الان با یک نگاه فاصله نگاه میکنیم میگیم آه چقدر اینا اینجور و اونجور بودن که اینطور کشتند و بستند و بردن. فرض من اینه که ما همون رویدادها رو دوباره خواهیم داشت انگار، میدونی؟ حالا همه روزه رو خوندم که اینو بگم که توی این فضایه اما کم هم نیستن، کمترن ها، کم هم نیستن آدمایی که انگار که تونستن از این ماتریکس بزنن بیرون، میدونی؟ یه جور دیگه ای ببینن. الزاماً هم یه سریشون آدمای معمولی هن، یه سریشون مثلا آدمای جدی هن که کار فکری جدی کردن. من اگر که بگم اون امیدی که واسه خودم دارم میسازم تو کارگاه چه شکلیه، اینه که اتفاقاً تو کار رسانه دیگه شما گوستای قصه حرفی که مخاطب میخواد و بزنی احتمالا خیلی موفق تر میشی، میدونی؟ من اصلا دارم این کارو نمیکنم، یعنی این صحبتی نیست که آدم عمده آدمو بخوام بشنون. امیدی که من دارم میسازم اینه که آقا یه جایی یه چراغ تو ذهن یکی روشن کنه، مثلا بره مثلا شرق شناسی مثلا ادوارد سعیدو بخونه در ساده ترین شکل، شاید مثلا دو تا سوالشو اونجا مثلا بتونه جواب بگیره. ولی سوالم یه خورده کلی تره، خیلی هم پرته شاید از اصل گفتگومون. من احساس میکنم میشه یه کارایی کرد، یا باید یه کارایی کرد، اینجوری بگم شاید بهتر باشه، ولی هنوز جاشو پیدا نکردم، کار رو پیدا نکردم، نمیدونم تا کی عمرو انرژیشو داشته باشم که دنبال اون کاری که میشه کرد بگردی که یه خورده به زندگی آدم ها یه کیفیتی بدی که الان نداره. به نظر من این زندگی بیکیفیتیه که تو دنبال یه گروهی بدوی، یه حرف یکی رو فقط آمپلیفای کنی، و از اونجایی که تازه خودت سعی می‌کنی چیزی رو استنتاج کنی، چیزی رو بسازی، تا بفهمی که از زندگی مزخرفه ولی حالم میده. اگر که درست چیکار باید کرد به نظر شما؟
ببین، به نظر من اون کاری که تو از عهدت برمیاد داری انجام میدی، منم اون کاری که از عهدم برمیاد دارم انجام میدم، و با تو موافقم که خیلی از این ماتریکس اومد خارج شدن، چون اگر که این اتفاق نیفتاده بود که اتفاقات سال 1401 به پیروزی منتهی میشد، همونطور که 57 منتهی شد، چون 57 اون آدما اکثریت بودن. یعنی تو اگه زمانی که برگردی مثلا نشریات سال 57 یا 58 رو ببینی، تو میبینی که تمام اقشار این مملکت، حالا درسته که در این 40 سال هیچکی انقلاب 57 گردن نمیگیره، ولی تمام اقشار این مملکت خواستار اشد مجازات چیزا بودن. یعنی نامه بوده، نمیدونم مثلا روشنفکرای چی، دایناسورهای روشنفکری ایران نوشتن آقا اینا رو مثلا سرمایه‌دارا رو بگیریم فلان کنی، تا اون مردمی که توی کوچه‌شون توی محله‌شون میرفتن با یه کسی خورده حساب داشتن، میام میگفتن این ساواکیه، میگرفتن فلان میکردن. اون اتفاق سال 57 افتاد، ولی به نظر من اون تجربه تاریخی باعث شد که سال 401 تکرار نشه، برای اینکه انقلاب کردن و زیر میز زدن در شعار و اینا ممکنه قشنگ باشه، ولی تبعاتی برای زندگی مردم عادی داره، تبعاتی برای زندگی عادی مردم عادی داره که آدم ها نمیخوان هزینه، یعنی هرچی دوتا چهارتا هم کنن نمیخوان چنین هزینه ای رو بدن. نکتش ولی اینه که اون کسانی که بالای گود نشستن و میگن لنگش کن، اونا صداشون خیلی بالاتر از صدای مردم واقعیه. یعنی اغلب این کسایی که در سال 401 خواستار این بودن که همه چیز تعطیل بشه، همه چیز، هیچکی فیلم نسازه، هیچکی کتاب ننویسه، هیچکی نمیدونم استادیوم نره، هیچکی بستنی نخره، هیچکی فلان نکنه، هیچ کسی هیچ کاری نکنه، اینا آدمایی ان که خودشون معمولا کار خاصی نکردن. خیلی از اینا اصلا رفتن از اینا. توی فیلم چرا گریه نمی‌کنی یه دیالوگی داره میگه تو چیزت راهکار برای همه چیز فرار کردنه، چطور میتونی برای من نسخه بپیچی؟ یعنی کسایی که از مشکلات فرار کردن بیرون نشسته بودن، ولی چون این یک صدای یک اکثریت ساخته شده داره، صدای خیلی بلندیه و اجازه نمیده که دیگران حرف بزنن، دیگران بگن که آقا ما حق داریم تلاش بکنیم. همه که مثل شما فکر نمیم، مثلا فرض میکنیم که شما اعتقاد راسخ داری به این امری که تبلیغشو میکنی، اجازه بده من در اشتباه باشم، اجازه بده من مسیر خودم رو برم. اگه قراره که تو هم بخوای برای من تعیین تکلیف بکنی، خب پس چیو داریم عوض میکنی؟ من پارسال به دوستام میگفتم، گفتم ما در دهه 60 و 70 من از نوجوانی تئاتر کار میکردم، یه عده‌ای بودن به اسم انصار حزب الله، اینا میومدن دم تئاتر میشستن، مثلا تئاتر شازده کوچولو ما اجرا میکردیم، من نوجوان بودم در نقش شازده کوچولو، میومدن هر شب اونجا گریه زاری سینه میزدن که آه نمیدونم فلان شهدا اینجوری شد، ما شهید ندادیم شما تئاتر اجرا کنی. بعد در 401 هم بازی عده میگفتن ما شهید ندادیم که مثلا شما فیلم بسازید. میگفتم آقا اصلا یعنی چی الان مثلا یه عده بیان چه در دهه 60 و 70 چه در دهه مثلا 400 بیان بگن چون ما یک شهیدی دادیم میخوایم برای تو تعیین تکلیف کنیم که تو فیلم نساز، تو چیز. حالا شما که خانواده شهیدید، خود اون شهید بزرگوار گرامی هم که جاش روی سر ماهاست، هم اگه بود اینجا من بهش اجازه نمیدم من تعیین تکلیف کنه که بگی تو فیلم حق داری بسازی یا نسازی، برای اینکه من صلاح رفتار خودم رو میدونم و پاسخگوی عملکرد خودم هستم. شما اصلا در جایگاهی نیستید که بخواید برای کسی تعیین تکلیف بکنید، چه در درون حکومت باشید چه در بیرون حکومت باشید. این بحث اصلیه که در واقع وجود داره و تا زمانی هم که این حل نشه، تا زمانی که ما فردیت آدم ها رو به رسمیت نشناسیم، ما برای حقوق فردی تک تک آدم ها احترام قائل نشیم، هیچ تغییری تو این کشور صورت نمیگیره. یعنی آدم ها اصلا، ما فرض میکنیم که مخالفین ما حق دارن و درست فکر میکنن، اصلا هیچ چیز اصلی از این روشنتر نیست که آدم ها حق دارن اشتباه کنن، آدم ها حق دارن احمق باشن، آدم ها حق دارن، حتی از منظر دینی و قانونی هم که میبینی تو میبینی آدم ها حق دارن جنایت کنن، چون توی دین داریم که تو میتونی توبه کنی، بنابراین به رسمیت شناخته میشه، تو حق داری جنایت کنی، میندازنت زندان، حبستو میکشی، بعد دوباره میای بیرون. هیچ کس نمیتونه تو رو منع کنه از کاری که میخوای بکنی و فکر میکنی که درسته و حتی فکر میکنی که غلطه. این به نظرم دعوای اصلیه زیر همه این آتیشی که وجود داره، اینه که ما برای خودمون یک سری حقوق قائلیم که اونا رو برای دیگران قائل نیستیم. این ختم داستانه.
بیرون که گپ می‌زدی من متوجه شدم که شما در کنار کار سینما و البته در کنار که نمیشه گفت در بعد نشه، مطالعات تاریخی هم دارید، تو حوزه تاریخ هم خوندی، من نه اندازه شما خیلی کمتر. چیزی که فهمیدم اصلا مسئله من شدم رسو بخواهی پارسال، مسئله من شدم نمیده اتفاقات دور و اطراف و اینا، یه خواهی سعی کردم مثلا بگم که یعنی بخواهی سعی کردم شعاع شناختم رو بزرگتر کنم. یعنی اگر که مثلا تجربه های فهم سیاسی برمیگرده به این 20 سال اخیر، مثلا برم از 57 رو بخونم، بعد یه خواهی برم عقبتر، یه خواهی برم عقبتر، به یک دستاوردی رسیدم که یک این وضعیت حق و باطل جویی حداقل یه عمر 200 ساله داره توی مملکت. یعنی میشه دست گذاشت روش بگی آها ببین اینجا دقیقاً موقعیت این همانی داره با 57، این همانی داره با 98، این همانی داره با 401. یک. دو، این که فقط قطب عوض شده، یعنی فقط تعریف خوب و تعریف بد تغییر کرده و خب مردم یه بازه اینجا بودن یه بازه اونور بودن و این یک طنزی داره انگار در دل خودش، یه طنز غمناکی داره که انگار که ما توی لوپی گیر کردیم و این لوپ مدام و مدام داره تکرار میشه. فقط میگم جای داره عوض میشه، آدمه داره تغییر میکنه، ساختار اسمش یه چیز دیگه ای میشه، ولی بازیه انگار همونه و رول ما هم یه رول ثابتیه که یه اصطلاح شما به کار بردین، دایناسورهای روشن فکر، اینطور چیزی ما همواره اینو داشتیم. یعنی مثلا شما زمان مشروطه هم که میخونی میبینی که آره اونجا هم یه سری دایناسور بودن و اونجا در واقع سره رو میخواستن از ناسره تعریف کنن و منتج به یه سری قرار هست به نظر شما بیایم بیرون. چون حالا این وضعیت رو تو توی ممالک دیگه هم میبینی، یعنی مثلا تو انگلیس تو اینو میبینی که آها هی بازی، حالا شاید اونجا بوده ایدئولوژیک کمرنگ تر بوده حداقل توی، ولی یه جایی میبینی که بیرون جهیدند از اون لوپ باطله، از اون حلقه اشتباهه، حالا شاید توی بستر زمانی بزرگتر. شما جای امیدواری میبینی؟ امیدواری کلان دیگه، بگیم آقا اگر که این پیشفرض منو قبول داری که ما توی لوپ بسته تکرار شونده ای، جای قراره تغییر کنه یا چه رویدادی حادث بشه بازی عوض میشه؟
من به نظرم این اتفاق میفته، اونم به جبر تاریخ، به جبر زمانه این اتفاق میفته، برای که این منشأ اصلی این اتفاق اینه که همه ما یک حکومت ایدئولوژیک مستقریم در خودمون، گشت ارشاد داریم، نمیدونم اداره وزارت ارشاد داریم، آدم ها رو باید شورای نگهبان داریم، همه رو باید چیز کنیم، اینا در درون ما هاست. حالا هی تو این مثلا چند ساله مد شده میگن مردم رو چیز نکنید، شماتت نکنید فلان، ولی واقعیت اینه که اینا در درون ماست که تبدیل میشه به یک واقعیت بیرونی. یه بخش از این به نظر من تو گذر زمان ممکنه که حل بشه قضیه. میدونی وقتی که ارزش‌های زندگی آدما تغییر میکنه، شاید این خصلت هم آروم آروم فراموش بشه. همونطور که مثلا امروز قطعا ما خیلی سهلگیرتر و آسونگیرتر از مثلا 40 سال پیش و 50 سال پیش هستیم. این تغییر نسل ها، این که آدم ها با چه چیزای اخلاقی بزرگ میشن، با چه ارزش هایی بزرگ میشن، اینا یه خورده تو زمانه فعلی یه خورده جهانی تر و انسانی تر و این چیز هاست. من امیدم در واقع به اینه که شاید اینا باعث بشه که ما کاری به کار دیگران نداشته باشیم، چون این اصلا از زمان سعدی و نمیدونم حافظ و اینا هم همینو میگفتن، مشکل بزرگ جامعه این بوده که همه به کار هم کار داشتن و اگر ما در یک جامعه زندگی کنیم که هیچ کی به هیچ کار نداشته باشه، تو اصلا کاری نداشته باشی که من چی میپوشم، چی میگم، کوچ کار میکنم، من به تو کاری نداشته باشم، این بهشت دیگه، چی میخوام غیر از این؟ من به نظر من اگر که بعد با زمانه دنیای مدرن تر یه خورده این پرایوسی رو بیشتر ارزش برش قائله، شاید اینا چیزش بکنه، شاید اینا خود تلطیفش بکنه. ولی اجازه بدید من ناامیدی زیبای خودم رو دوباره به وسط بکشونم و نکته اینه که ما یه ایراد دیگه هم داریم و اون اینه که راحت فریب میخوریم. یعنی عاشق اینیم که یه کسی بیاد ما رو گول بزنه و هرچی هم در مورد گذشتم هرچی که بدیم، در هیچ امری ما مقصر نیستیم، از خودمون تا پدر جدمون که برگردیم عقب، همه یه کسی بوده اومده اینا رو فریب داده و ما نمیدونم چطور انقدر به راحتی فریب میخوریم، چرا اجازه میدیم ما رو فریب بدن و چرا مایی که میدونیم داریم فریب میخوریم هر بار یه جوری رفتار میکنیم که انگار محقیم و این دیگه نهایت حقیقته. نهایتا به همین دلیل به نظرم شاید این اتفاق هم نیفته، نسل جدید هم دوباره توی همون بازی خود محق پنداری بیفته، دوباره توی سناریوهای پیچیده گسلایتینگ رسانه ها قرار بگیره و چشمش به روی چیزایی که باید ببینه بسته بشه و به جاش یک تاریکی هایی بهش نشون داده بشه که فکر کنه اونا دشمن اصلی و واقعیه.
خیلی خوب آقا، دست شما درد نکنه. سوال آخرم، دو تا سوال دارم، یک سوال یکی مونده آخرم خورده پرته از این گفتگومون. فیلم سازی کار دشواریه؟ فیلم ساختن؟
آره خیلی کار سختیه. من فیلم اولام که ساختم این مصاحبه کردم و اونجا گفتم که فیلم سازی خیلی کار آسونیه، ولی اون موقع من فقط فیلم اولمو با خوششانسی رفتم ساختم، یعنی یک سرمایه‌گذاری داشتم که من گفت پولو بگی برو هر کار دوست داری بکن و من فکر کردم که خب این فیلم سازی دیگه. ولی نکته اینه که تو یه فیلمی میسازی،
مرحوم پور احمد بود تهیه کننده شما،
آره
سرمایه‌گذار شخص دیگری
بود. آره سرمایه‌گذار شخص دیگه بود. پور احمد کمک کرد که مجوز بتونم بگیرم، یعنی در واقع اعتبار تهیه کنندگیشو برای این فیلم گذاشت و اسمن تهیه کننده فیلم بود. ولی اینکه تو یه محصول خوب تولید کنی، من فکر کنم این توی همه بخشا وجود داره، اینکه تو صنعت هم هست، توی همه چیز، توی یه محصول خوب تولید کنی، اینکه آیا بتونی اینو تبدیل به پولش کنی، دوتا مسئله کاملا متفاوتن. مثلا منطقا آدم اینجوری فکر میکنه که تو مثلا یه فیلم میسازی، یه سری مخاطبی هم داره این فیلم در حد خودش و کیه که از پول بعدش بیاد، مثلا پخش کننده میاد فیلم رو اکرام میکنه و یه دم میان فیلم رو میبینن، یه پولی هم مثلا گیره پخش کننده میاد، تو هم مثلا چرخ اقتصاد در واقع کسب و کارت میچرخه. ولی اینجوری نیست قضیه، اصلا اینطوری نیست. اولا که من یه توضیح بدم، یه نکته بگم درباره این مسئله چیز، این مدل فیلم ساختن سینما شخصی. یه انگی چسبیده میشه روی این سینما که میگن سینمای بفروشی نیست، نمیدونم نمیتونه پولشو برگردونه. من کاملا و 100% و قطعا مخالف این ایده هستم. تو توی حرفات هم گفتی که چه جوری میشه محاسبه کرد که چه تعدادی مخاطب داره اینا. من فکر میکنم که این مدل فیلم ها با اینکه سینمای خیلی خاص و شخصی هم هستن، ما میلیون ها آدم کنجکاوی داریم که یه بار میبینن چنین فیلم هایی رو، یعنی اگه یک فیلمی یه موضوعی رو مطرح کنه ولی اینکه با اون موضوع موافق نباشن، ولی استقبال میکنن از اینکه یک قصه متفاوتی ببینن، یک فیلم متفاوتی ببینن، یک مارکت به اندازه خودش پولساز داره. و این تنها خوشبینی من و امیدواری من نسبت به آینده است که من فکر میکنم که چند روز پیشم توی جلسه با دوستان فیلمسازمون داشتم اینو میگفتم که تکنولوژی یه خورده از اینی که هست جلوتر بره، یه خورده استریما گسترده تر بشه، من نوعی بتونم مخاطبم رو پیدا بکنم، به راحتی میشه این مدل سینما رو پی گرفت. الان چون کسایی که فیلم های تجاری اکران میکنن باید این فیلم رو اکران بکنن و فرصت نمیدن به اکران چنین فیلم هایی. من اخیراً فیلم رو اکران کردم و با پرنفوذترین و بزرگترین پخش کننده ایران هم کار کردم که خودش چند ده سالن سینما داره در ایران. ولی نکته اینه که اصلا فرصتی به تو نمیدن که تو فیلمتو بیاری رو پرده ببینن، اصلا میفروشه نمیفروشه، برای اینکه یه سری فیلمایی رو تولید کردن، فیلمای کمدی که حالا این روزا خیلی داره میفروشه، اینا
پرهزینه تر هم بودن احتمالاً
از قبل، اونا معلومه که تمام سانساشون فول میره، تمام صندلیا رو میفروشن، بنابراین اصلا به تو فرصت نمیدن. اون فرصت رو از تو میگیرن و اجازه نمیدن که تو ببینی آقا اصلا این فیلم مخاطب داره یا نداره. به خاطر همین هم از این مدل فیلم ها موقعی که میان توی شبکه خانگی استقبال بیشتری ازشون میشه، بیشتر دیده میشن. فیلم اول من با اینکه توی هنر تجربه فروش خیلی خوبی کرد، یکی از پرفروش‌ترین فیلم های هنر تجربه بود، ولی زمانی که اومد توی شبکه خانگی خیلی ها دیدنش. این مدل سینما فکر میکنم که به زودی یه خورده اوضاع یه شکلی بشه که کارآفرین، هنرمند، آرتیست بتونه از محتوایی که تولید میکنه بتونه پول در بیاره. من این فیلمو توی یک چه میدونم یک پلتفرمی مثلا مدل مثل چیز مثل یوتیوب بتونم بذارم و بتونم ازش کسب درآمد بکنم، اونقدی ما آدم داریم که کنجکاو دیدن این فیلم باشن و تو بتونی فیلم بعدیت هم بسازی.
کما اینکه حتما که میدونید خیلی از این پلتفرم‌های ویودی اوردی روی یوتیوب هم هستن.
اونا بعضیشون برای داخل کشورن. مثلا مدل فیلم‌های ما چون بازار جهانی هم دارن، مثلا من حقوق یوتیوب فیلمو نفروختم، فیلم رضا رو، به خاطر اینکه این خارج کشور هنوز داره یه جایی کار میکنه و اکرام میشه و نشون داده میشه.
آره این یوتیوب الان به نظرم خیلی چنل درستیه، کما اینکه حالا باز بهتر میدونیم مثلا خیلی از فیلمسازهای مستند اصلا دیگه کلن تو دنیا ایران کنار رها کردن و دارن اینجا فیلماشون رو میسازن و بعد یوتیوب هم داره یه سری سرویس ها میده که مثلا تو میتونی اوپنینگ بذاری، بعد بازدید محدود بذاری، از این جور چیزا هم واسش فراهم کرده. نمیدونم راستش هنوز اونقدری میتونه درآمد بسازه که یک فیلم حرفه‌ای. به ممکنه مثلا من یه روز یه دوربین بردارم برم یه فیلم تجربی بسازم، اون اصلا بهتره که این کار رو بکنم، ولی به هر حال فیلم شما فیلم لو باجتی هم نبوده.
نه.
میدونی یعنی یه فیلمیه که بازیگر حرفه‌ای داره، تولید حرفه‌ای داره. صادقانه بعید میدونم که الان درآمد یوتیوب بتونه مثلا هزینه های ساخت یه اینطور پروداکتی رو تامین بکنه، اما کشفلوی خوبیه، یعنی یه مسیر درآمدیه در واقع.
خب ببین الان اگه فیلتر نبود، الان یکی از مشکلات ما الان فیلتر بودنه. یعنی پلتفرم، بقیه پلتفرمای ما دارن اشتباه عمل میکنن، یعنی از تو پول میگیرن، تو اشتراک میخری، آگهی هم بهت نشون میدن. خب این غلط شکلش دیگه، یا تو باید بر مبنای سیستم اشتراکی باشی یا آگهی بگیری. اگر پلتفرمای ما همینایی که الان هستن هم مدل یوتیوب عمل میکنن، یعنی تو فیلمتو میذاشتی اونجا، کلیک که میخورد به تو درآمد میدادن، هم برای مصرف کننده بهتر بود،
اصلا باور نکردنیه اینکه آدما پول میدن اشتراک مثلا پلتفرم ایکس و ایگرگ و زد رو میخرن، بعد دارن توش تبلیغات هم ببینن. اون پلتفرم اینترنشنال مثل نتفلیکس هم که این کار رو میکنه هزینه اشتراک کمتری میگیره. یعنی میدونی ما خب به واسطه عدم وجود رقابت، یعنی همین که یوتیوب در دسترس نیست،
اگه یوتیوب در دسترس بود و پلتفرم های دیگه ما این شکلی رفتار میکردن، الان مثلا به جای اینکه چه میدونم مثلا خودشون میگن 1,000,000 یوزر فعال داره چیزشون، پر مخاطب تقریبا،
اشتباه هم نیست همین حدود.
آره این میتونست مثلا 20,000,000 باشه، میدونی، و این رقم میتونه فیلم ها رو به یک درآمدی برسونه که تو چیز کنی فیلم بعدیت هم بتونی بسازی.
حالا الان راست شوخی من نمیدونم، اون موقعی که من فیلم نت بودم ما فیلم ها رو میخریدیم، یعنی عدد ثابت فارغ از اینکه اون فیلم چند بار پخش بشه. توی دنیا یه سری از یعنی همون بازه مثلا نتفلیکس و هولو و اینا مدل های مختلفی رو پیشنهاد میکردن به تهیه کننده ها. یه وقتایی اصلا خود پلتفرم در مقام تهیه کننده برمی اومد و تهیه کننده و سرمایه گذار، یه بازه های تسهیم درآمد تعریف میکرد، این مدل های متنوع بود. ولی تهیه کننده این چیزی که من میگم سال 97، یعنی ممکنه الان خیلی همه چی تغییر کرده باشه، نمیدونم دیگه، خیلی تو صنعت خبری ندارم. الان هم همین شکلیه، یعنی پلتفرم ها میان یه پولی پیشنهاد میدن و میخرن، یا اینکه نه شریک میکنن تهیه کننده رو تو درآمد.
نه میخرن
یا عدد ثابتی یک باره و فارغ از اینکه چند بار.
آره. یه تایم چند سال است میگم، قراردادشون 5 سال است یا 7 سال است، 5 سال است
و احتمالاً کماکان همه دنبال انحصارن دیگه.
آره
و اون عدد منطقیه برای
به هیچ وجه منطقی نیست. اون عدد در بالاترین میزانی که میخرن شاید 10% هزینه که برای اون فیلم شده هم نیست. به خاطر همین تو الان میبینی که اغلب فیلم های پرفروش این سالها توی شبکه نمایشخانگی نیومدن، یعنی صاحب اون فیلم حاضر نیست این فیلم رو یعنی دنبال اینن که یه پلتفرم خودشون ایجاد کنن.
دو سه بار هم زیر دوخمش رو گرفتن و
آره خیلی اصلا پیچیده و عجیب غریبه. یه نمیدونم مسائل توی این کشور که میاد چقدر
پیچیده
میشه.
حالا از اون ور میز گفتم من فیلم نت بودم، بعد یه کاری هم مثلا تو انجمن وی او دی داران اون موقع محمد صراف لید قصه بود و اینا. اون ور میز حالا چه شکلی، نه از اون زاویه هم شما بخوای نگاه بکنی اینجوریه که باز میگم الان در رقم من 5 سال آپدیت نیست، مربوط به اون زمان مثلا شهرزاد خیلی ترند بود و اصلا ویودیا رو واقعیتش اینه که شهرزاد ویودی کرد و آدما ترند شدن به این شیوه استفاده تو ایران. اون مقطع این شکلی بود که و سریال‌ها رو گرون می‌خریدیم. ما واقعا اون موقع اوورپرایس می‌خریدیم، مثلا اگه 1000 تومان می‌ارزید واقعا 5000 تومان. اون دوستمون خوب سود کرد، مخصوصا رو فصل 3 شهرزاد. متا برای پلتفرم هم میک سنس بود. چرا؟ چون که تو وقتی یه کانتنت رو داشتی می‌خریدی، گرون‌تر هم می‌خریدی، ولی اولا این استمرار داشت، تو می‌تونستی مثلا 6 ماه روش کار، 6 ماه نه مثلا 3 ماه روش کار تبلیغاتی بکنی و آدما رو وابسته بکنی و حالا آدم میومد مثلا شهرزاد رو ببینه، میومد مثلا دل رو ببینه. این سریاله پرت و پلام توی اون سالا خیلی دیگه چیز شد. حالا در کنارش دو تا فیلم هم میدید، یعنی اون فیلم ها توی اون باکس زمانی دورچین سریال ها بود. الان هم به نظر میاد همین شکلیه، یعنی من از اینجای این حدث رو میزنم که خب کماکان پلتفرم ها در مقام سرمایه گذار برمیان، شریک میشن توی فیلم. این در واقع درآمدزایی رو به شکل مستقیم نداشت برای پلتفرم ها. و خب گیر و گرفتاری ما با تهیه کننده یک فیلمی که قرار بود یه آیتم باشه با یه سریالی که مثلا 26 تا آیتمه یه اندازه بود، یعنی میگفت که آقا من فیلمم اثر خوبی هم ساختم، تو قراره مثلا پولا رو اینجوری بدی، کم بدی، زور بدی، و مثلا اینجاشو هست کن، اینجاشو درست کن. میدونی فشار انگار بعد در تعامل با، و واقعیت قصه هم اینه که حداقل از باز یه جایی به بعد سریال سازهای ما خیلی بیزینسی تر شدن. یعنی اصلا الان سریالایی که داره توضیح میشه تولید میشه بدون هماهنگی و پلتفرما نمیتونه تولید شه. میدونی اینه که ناچارن که گوش بدن به حرف پلتفرما، خیلی نزدیک کنن. یه گزارشی هم در اومد که با نمک هم بود، فیلمو فکر کنم در آورده بود یکی دو سال پیش، که مثلا اگر که یه سریالی بر اساس داده هایی که توی پلتفرمش داشت با این ترکیب بازیگران در بیاد، مثلا سریال پرفروشی میشه، که 6 7 ماه بعدش تقریبا یه کار مشابهی هم کرد. یه خورده این گیر و گرفتاری هست. منم یه باری توی یکی از این گفتگوها، یکی از این گروهایی که می‌خواستن ویدیو بزنن بودم، ولی واقعیتش اینه که خوب شد نکردن این کارو، چون میدونی نه صرفا این بازی کانتنته، یعنی فیلم و سریاله، نه صرفا بازی سرمایه است و نه صرفا بازی پلتفرم، بازی تکه مثلا فاز استارتاپیش. این کامبینیشنه باید به یک اندازه‌ای وجود داشته باشه، یک توازنی وجود داشته باشه، که به نظر ما خیلی دوریم. پلتفرمایی که الان هستن خیلی دورن، یا چسبیدن سمت بیزینس ساید و فایننس و پلتفرم. این وری خدا رو شکر ندیدم مثلا تو دنیا، مثلا خب دیزنی خودش اومده یه چیزی درست کرده. حالا اون منطقش دارم زیاده گویی میکنم، این بود که خب خودش یه عالمه کانتنت داره، یعنی مثلا هزاران تایتل داره، میدونی دیگه همه را پلتفرم‌های دیگه کشید بیرون و دقیقاً هم زمانی لانچ کرد که قراردادهای مدت دارش تموم شده. خلاصه گفته شما همه چی توی مملکت یه بره پیچیده پیدا میکنه.
درست
آقا، من خیلی لذت بردم از این گفتگو. مرسی از شما که
مصاحبه فوشخوری شد. یعنی
آره حالا من که عادت دارم من پیشاپیش مصاحبه میکنم، حالا حتی شما هم من دیدم یکی دو تا مصاحبه که داشتیم، به نظر شما هم ید طولایی در این حوزه.
من کسی که بهم فوش میده میرم جوابشو میدم.
آقا من یه سوال دیگه میخواستم بپرسم، اگر که فکر میکنی خیلی پاسخش طول و طویل میشه میتونیم مثلا کلا درش بریم. برای یه کسی که میخواد فیلم ساز شه، درسش هم نخونده، همطوری دلی میخواد مثلا، چون خیلی زیادن راستش تو حداقل فضایی که من رفتم، آدم این کرمه رو انگار زیاد بخوش هم میکنم، مسیر صراط مستقیمی داره یا این که نه تجربیه و به کندوکاو آدم ها برمیگرده؟
تجربی و کندوکاو در یک صراط مستقیم، یعنی ترکیب هر دوشه. به نظر من آدم ها باید فیلم بسازن، باید تجربه بکنن، و خب فیلم ساختنم کار گرونیه، یعنی اگر که پول دارن و بابای پول دارن که یا مامان پول دارن که ساپورتشون کنه، میتونن چند تا فیلم بسازن و تجربه به دست بیارن. در غیر این صورت مسیرشون سخت میشه، ولی به هر حال نکته اینه که توی سینما مثل همه جای دیگه نهایتا ایده های خوب برنده میشن. یعنی تو اگه تجربه کافی رو به دست بیاری و اون ورزش لازم رو بکنی که بتونی یک فیلم بسازی به لحاظ ذهنی و به لحاظ فیزیکی، نهایتا اگر یه ایده خوبی داشته باشی یه روزی میتونی فیلم تو بسازی. مسیر رو نمیتونی از قبل مشخص کنی که از این مسیر اگه بری اتفاق میفته، چون هیچ تضمینی وجود نداره. همه چیز به تلاش تو برمیگرده و شانست اینکه کجا چه اتفاقی برات بیفته. یعنی من اگر مثلا سر فیلم اولم سرمایه گذار فیلم رضا آدمی نبود که بخواد من برم فیلم مورد علاقه ما بسازم، من هیچ وقت شاید نمیتونستم فیلم بسازم، ولی اون لحظه طلاییه برای من، مثلا از روزی که آرزو کردم فیلم ساز بشم تا روزی که فیلممو ساختم مثلا 20 و چند سال طول کشید مثلا.
ولی تو 24 سال شما داشتین یک کاری داشتین
می‌کردین. آره دیگه، آره همین رو میگم دیگه. آره اون ورزشه رو داشتم می‌کردم، یعنی من آماده اون اتفاقه بودم. یعنی هر جا که تونستم سرک کشیدم، دستیاری کردم، صدها فیلم دستیاری کردم. دستیاری به شکل اینکه تو مثلا سپای بذاری دوشت بودی بری، یعنی کار گل به معنی واقعی کلمه، چون تو از کار گل کردنه که یاد میگیری یه کاری انجام بدی. و نوشتن، نمیدونم به شکل حرفه‌ای، به شکل قبطرش، به شکل آماتور کار کردن، بغل دست آدم ها واسدادن، اینکه تو متوقف نباید بشی. و درسته که در یک جهان بی امید زندگی میکنی، ولی امیدت هم نباید از دست بدی، چون ممکنه یه روزی یه اتفاق که منتظرش هستی برات بیفته.
آقا من به نظر شما سوالی بود که میپرسیدم و نپرسیدم؟
نه به نظرم همه چیزایی که فکر میکنم و نمیده شرف زدی.
خداش آقا به من که خیلی خوش گذشت، خیلی هم یاد گرفتم از شما، بی اغراق میگم. امیدوارم که حوصله شما سر نبرده باشم. خیلی ممنون بابت لطف و اعتماد شما.
مرسی از شما، ممنونم، لذت بردم از گفتگو.
روز عصر و شب شما بخیر.
مرسی.